آقای دارابیگی گرامی، آقای دارابیگی میکروفونتون رو باز کنید. بله میکروفون باز، البته تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. بله سپاسگزارم از شما، بفرمایید. خوشحالم که میبینمتون، بفرمایید.
درود بر شما، خسته نباشید. امشب زحمت کشیدی با این شخصیت صلح دوست آمریکایی، گفتگوی مناسبی انجام شد. در مجموع صحبت مناسبی بود و این کاملا جا داره. بسیار کار پسندیده ای کردید. نیروهای مترقی، به هر حال ما به خودمون آوانس نمیدیم، مدالم نمیدیم، ولی ما با اکثر جریان هایی که خودشون را اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدونن یک تفاوت فاحش داریم و اون این است که ما مدافع حقوق اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان هستیم. معنیش این نیست که ما به دیگر لایه ها توجه نمی کنیم، ولی معنیش این است که ما از کسانی دفاع می کنیم که از هر جریانی بیشتر تو سری خور شدن، از کارگران، از زحمتکشان، از زنان، از ملیت های تحت ستم. به هر حال هنوز هم پس از 100 سال، بیش از 100 سال پس از مشروطیت، 40 سال پس از انقلاب، به هر حال توده‌ای مردم، هنوز هم ما از ابتدایی ترین آزادی ها محرومیم. هنوز کارگری که از حقوقش دفاع میکنه زندان و شکنجه پاداششه. هنوز زنی که میخواد خودش باشه و از آزادی پوشش دفاع میکنه شکنجه میشه، زندان میشه و و. ما بایستی این صدا را به هر حال به مردم جهان برسونیم و کشور آمریکا هم با توجه به اینکه یک کشور بزرگ 300 میلیونی است، دوستی ملت آمریکا برای دوستی ملت ایران، همه خلقای ایران منظور منه، یک دوستی مقتنمی است، جدای از اینکه ما سیستم حکومتی آمریکا را که به هر حال دست چپاولگران است نمیپذیریم، ولی مردم آمریکا در جهان خدمات درخشانی انجام دادن، ابزار تولید را به نحو بسیار درخشانی پیش بردن، معماری جهان را دگرگون کردن. به هر حال باید یک مرزی کشید بین دولت ها و ملت ها، و اونهایی که از مردم هستن با دولت مرزبندی دارن، با سیستم سرکوب و خشونت و استثمار و امپریالیسم مرزبندی دارن، مدافع حقوق بشر و زحمتکشان هستن، ما این ارتباطمون بایستی گسترده باشه. و اما اون چه که در ایران میگذره، من به طور خلاصه بگم، جمهوری اسلامی در پایان خطه، اگرچه ممکن است تا آخرین روز همچنان شکنجهگاهاش برقرار باشه، همچنان بازداشتش برقرار باشه، همچنان سیستم های سرکوبگر متعددش در رقابت با یکدیگر و در اتحاد با یکدیگر فعال باشن، اینا هست. اما نگاه کنیم در مقایسه با رژیم شاه. در رژیم شاه دزدی و غارتگری بود، اما تا ماهای پیش از انقلاب علنی نشد. ما میبینیم از اول مهر 57 دزدی و غارت از طریق بانک ها و انتقال سرمایه ها از کشور شروع میشه، اما جمهوری اسلامی امروز میبینید بیش از چند سال است هر آدمی به زبان عامی بگم فلنگ رو میبنده، میبینی که رقم بسیار بزرگی را با خودش به غارت برده. مثلا نمونش همین آدمی که به اسم اسد بیگی، اسمش هم در این روزها زیاد به سر زبان ها افتاد، و اونو یک نفر دیگه که شرکت کشت و صنعت هفت تپه را به اینها فروختن. این آدم جدای از این که هفت تپه را مجانی برده، به اعتبار اون وامی گرفته، واما با خودش برده، در یک رقم از بانک توسعه جمهوری اسلامی با دسیسه به حساب مالک ماشینسازی تبریز 100 میلیون دلار وام گرفته و با اون 100 میلیون دلار از کشور خارج شده. البته حدود 6 یا 9 میلیارد تومان به مالک یا مدیر به اصطلاح ماشین سازی تبریز هم حق حساب داده. یعنی نگاه میکنید این آدم ها در ارتباط با عوامل حکومتی خیلی راحت غارت میکنن، یک رقم در میاد، فلان آقازاده، فلان آخونزاده، فلان وزیرزاده. خب این معنیش چیه؟ معنیش این است که اینهایی که دست به غارت بردن و از کشور خارج میشن درون را بهتر از ما تشخیص دادن که حکومت از درون در حال از هم پاشیدگی است. تلاش هم میکنن، همه جور که الان خود شما اشاره کردید، همه جور که دولت ترامپ تلاش میکنه با یک مسئله خارجی افکار را از داخل منحرف کنه، جمهوری اسلامی هم با شرکت در دعوای سوریه، با شرکت در دعوای یمن، با این شعارهای توخالی که علیه اسرائیل میزنه به زبان سیاسی فرافکنی میکنه. این فرافکنی که جمهوری اسلامی میکنه هیچ معنی دیگری نداره جز این که در درون به بن‌بست رسیده. این بن‌بست هم سیاسیه، هم اقتصادیه، هم اجتماعیه و هم ایدئولوژیکیه. یعنی این حکومت سر کار اومده، یک بنای اسلامی گذاشته، این بنا تو باد و هواست. اگر شکنجه را یک روز قطع کنن، اگر حکومت نظامی اعلام نشده را یک روز قطع کنن، مردم تو خیابان میریزن. مردم هم از این حکومت هم از این سیاست آسی شدن. آسی شدن معنی خیلی انفجاری داره و به همین دلیل اتحاد نیروهای مبارز، اتحاد نیروهای ترقی‌خواه در این موقعیت و در این برزخ زمانی بسیار بسیار ضروری است تا اینکه در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی به خونبهای سبکتری تمام بشه. البته من به شخص باور دارم که جمهوری اسلامی را جز از طریق یک در واقع سرنگونی نظامی، یک قیام مسلحانه مثل قیام در واقع بهمن نمیشه سرنگون کرد. ولی به هر حال با همه کسانی که خواهان سرنگونی مسالمت آمیز جمهوری اسلامی هستم همراهی میکنم و امیدوارم که این حکومت تن به در واقع گذار مسالمت آمیز بده و مردم بتونن به یک شیوهی با تلفات کمتر از این حکومت عبور کنن، وارد یک فاز دموکراسی و مردمگرایی بشن و در اون شرایط همه نیروها، همه سازمانها، همه طبقات هر کدام بتونن در یک گفتگوی دوستانه و ملی مسائل خودشون را در میان بذارن و به مشکلاتی که امروز اکثریت مردم اون گرفتارن، یعنی حتی امروز بخشی از لایه‌های متوسط جامعه هم که تا 10 سال پیش وضعیت بهتری داشتن امروز اسف انگیز شده. حقوق بگیرانی که رقم 2 میلیونی میگرفتن و پوز میدادن امروز اون 2 میلیون به زندگیشون نمیرسه. اگه خونه نداشته باشن اصلا زندگیشون برباده و به همین دلیل ما وظیفه خیلی سنگینی داریم، نه تنها ارتباط با مردم مترقی کشورهایی که درش زندگی میکنیم، فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، کانادا، آمریکا و هر جای دیگر دنیا، بلکه گفتگوی بین خودمون و نیروهایی که در واقع به هم دیگه نزدیک هستن، گرایش رادیکال ها بیشتر با هم نزدیک میشن، گرایش به هر حال لیبرال ها با هم دیگه بیشتر نزدیک میشن، و اون وقتی است که ما میتونیم به جریان‌های ارتجاعی پیشاپیش نه گفته باشیم. برای نمونه امروز یه عده مرتب از زبانشون در میاد میگن آقا خانم مؤدب باش، آقا خانم جنتلمن باش، بگو شاهزاده رضا پهلوی. ولی من میخوام از این آقایان بپرسم چرا رضا پهلوی را با اسم خودش صدا نمی کنن دوتزاده رضا پهلوی؟ من حاضرم اثبات کنم در هر دادگاهی در هر جایی این آدم دزده و دزداده. خب مگر اونها به زبان میارن که رضا پهلوی دزد و دزداده است؟ خانواده پهلوی مثل همین جمهوری اسلامی منابع مملکت را به غارت بردن، ثروت ها را به غارت بردن. امروز نبایستی اجازه داد به یک ایده عوام فریبی کنن. بزرگترین وظیفه و رسالت ما افشاگری بی چند و چون و بدون اما و کماست. این به نظر من وظیفه مهمی است که همه ما در پیش داریم. برقرار باشید.
سپاسگزارم از شما آقای داراوگی عزیزم، مجید عزیز، مبارزی که سالهای سال هست در عرصه مبارزه برای آزادی و عدالت، همون داد و دموکراسی حضور فعال داشته.